بسیار خوبی رو در پلای خداوند مهربان برای شما همراهان گرامی آرزو میکنه. کماکان روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز با شما گفتگو میکنیم، در حالی که رسیدیم به ساعت 18:30 دقیقه. دعوت میکنم تا شنوندگی معماگ توسعه باشید.
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید.
الان بنشینید مثلا نفت رو ملی کنید.
ما از دروازه یه تمدن بزرگ عبور خواهیم کرد.
اینا میخواست بگه که نه دیگه، حالا ما به دروازه تمدن بزرگ رسیدیم. میخواست مردم بازی بدن.
این هم به راجع به مسائل اقتصادی حرف میزنیم، اونچنان که باید شاید کار پیش نمیره. خب این اشکال کجاست؟ این گره علمی وجود داره، این گره علمی رو کی باید باز کنه؟
معمای توسعه. حرکت‌های دانشجویی همیشه جزو فعال‌ترین جنبش‌های اجتماعی و سیاسی ایران بودند. در حال حاضر، دانشجویان ایران هم جزو حساس‌ترین اقشار جامعه نسبت به تحولات داخلی و خارجی هستند.
یکی از مسیرهای رسیدن به انقلاب اسلامی 16 آذر هست.
همیشه من یاد شور دانشجویی میندازه.
اینجا موج مثبت، همه درس می‌خوان، همه واسه یه هدف میان.
هر کسی تو هر مذهبی، تو هر لباسی، به نظر من تو ایران اگر ببینه که کسی که غریبه است میخواد وارد حریم کشورش بشه، مطمئنا مقابله میکنه.
دانشجوی اون دوره خودش شناخت، جدا از اون همه ناهنجاری و نابسامانی اون زمان راه اصلی رو پیدا کرد.
دشمنی‌های آمریکا با ایران همچنان ادامه داره و هی نقشه‌هاشو داره بروزتر می‌کنه. من فکر می‌کنم که آگاهی و بصیرت دانشجوی ایرانی خیلی مؤثره و اینکه باید اتکا داشته باشن به دانسته‌ها و آگاهی‌های داخلی.
اما این جنبش‌های دانشجویی اولین بار در ایران به خاطر نفت بود که معروف و نهادینه شدند. اما نفت چگونه هم وارد اقتصاد و هم سیاست ایران شد؟ به دهه 30 می رویم و شروع دوره نوین سیاست نفتی را مرور می کنیم. اول مهر سال 1332 دانشجویان بعد از 3 ماه تعطیلی به دانشگاه برگشتند، اما اوضاع کشور 180 درجه تغییر کرده بود. کودتا دولت را عوض کرده بود و سکوت مرگباری بر جامعه حکم فرما بود. دانشجویان آن موقع هنوز زیادشون هست. در پاییز چه خبر بود؟ دکتر بهادری نژاد از دانشجویان دهه 30 شمسی.
مرداد سال 32 کودتای 28 مرداد به وقوع پیوست و بعد از اون تظاهرات بسیار جدی توسط دانشجویان در حمایت از مرحوم دکتر مصدق و مخالفت با سیاست‌های حکومت برگزار می‌شد. در نهایت اعلامیه‌های متعددی هم بر علیه نظام حکومتی توسط دانشجویان پخش میشد در همه جا. و یادم هست که روز 15 آذر، یه روز قبل از واقعه 16 آذر، که اعلامیه‌ها خیلی پخش شده بود و به خاطر اومدن نیکسون به ایران تظاهرات گسترده انجام شده بود، سربازان مسلح وارد دانشگاه تهران شدند و اطراف دانشجوی فنی اونا مستقر شده بودند. یکی از دانشجویان دانشجو فنی از یکی از سربازا میپرسه که اون موقع خب گنجش رو درخت بوده، نامید اگه تیر بندازی چند تا از این گنجشگاه میتونی بکشی؟ اون در جواب میگه که کشتن گنجش حیفه، من این تیر رو میخوام بزنم تو سینه یک توده‌ای. فرض در این بود که همه دانشجویان توده‌ای هستن، همه کمونیست هستن و همه مثلا ضد دین.
برخی اعلامیه ها و تجمعات در مهر و آبان 32 در دانشگاه شکل گرفت. تظاهرات 21 آبان به رهبری نهضت مقاومت ملی در سراسر کشور انجام شد که دانشجویان در رأس آن بودند. یکی از دانشجویان دانشگاه تهران شاهد ماجرا.
از جمله اونا زنده یاد مهندس عبدالحسین خلیلیه که در اون زمان ایشون رئیس دانشکده فنی بودن. این مرد شریف و شجاع، من یادم میاد یه روزی که دانشجو بودم رفته بودم اتاقشون یه کاری داشتم، دیدم یه نامه ای هست از فرمانداری نظامی، به قول قدیمی ها سرک کشیدم ببینم داستان چیه، دیدم روش نوشته که دانشکده فنی قدغن نمایید آقای کنستانتین آبکاریان دیگر در آن دانشکده به تحصیل ادامه ندهد. فرماندار نظامی تهران سرلشکر تیمور بختیار. آقای مهندس خلیلی جواب نامه را نداده بود، بغل نامه نوشته بود دانشکده فنی از قبول چنین نامه‌هایی معذور است، رئیس دانشکده فنی عبدالحسین خلیلی. واقعا دل شیر میخواست. اون زمان بعد از 28 مرداد و اون جبه که به وجود آمده بود، آدم اینجور جواب فرمانداری نظامی رو بده.
در اوایل آذر 1332 خبر رسید که نیکسون به تهران میآید و قرار است در دانشگاه تهران دکترای افتخاری بگیرد. آن روز در دانشگاه تهران هر لحظه اتفاقی میافتاد. نفسها در سینه حبس شده بود. دکتر بهادرین نژاد از دانشجویان دهه 30 شمسی.
روز 16 آذر، من موقع سال دوم دانشکده فنی بودم، در یک کلاس درسی به نام نقشه برداری که استاد درس به نام آقای مهندس شمس اونجا تشریف داشتن و همه دانشجویان این درس رو میگرفتن، یعنی درس مشترک بود برای تمام دانشجویان دانشکده فنی، در حالی که کلاس در حال برگزاری بود، در کلاس باز شد، دو تا سرباز تنومند مستخدم دانشکده رو کشتن آوردن تو که بگو کی بود. ما همه متوجه شدیم کی بود، چیه مثل که هدفش بود که کی بود که دیروز مثلا رئیس ما اهانت کرده، یعنی سوالی که کرده جواب داده، فکرن که اهانت شده، بگو کی بود.
اینا رو گرفتم و تو کلاس شروع کردم به کتک زدن اون ستایی که پشت پنجره بود و بعد اینا رو با پس گردنیشون گرفتن کشوندن بردن وسط حال دانشکده. حالا ما تو کلاس هنوز واقعا جرأت هیچ کاری نداریم. وقتی این درجه دار از کلاس رفتن بیرون، بنده و بقیه دوستان رفتیم پیش آقای مهندس شمس که آقای مهندس شمس این چه کلاسی شما دارید، ما جز بچه های شما هستیم، ما مثل پسر شما هستیم.
چند دقیقه بعد با تعطیل شدن کلاس ها محوطه دانشگاه شروع می شود و ناگهان یک شعار ضد استبداد.
وقتی که از در اصلی دانشگاه فنی که میشه در شرقی بیرون می اومدیم، داشتیم اومدیم بیرون، می کرد دانشجوی ها شعار داد که دست دشقیمان از دانشگاه کوتاه. در همین موقع ما دیدیم که تعدادی سرباز از همون بیرون که بودن وارد دانشکده شدن، از هشان کشیدن آماده، همه بچه ها به طرف فرار کردند و من و شهید چمرا که همیشه با هم بودیم در تمام مدت، هم کلاس بودیم و با هم بودیم، به سمت در جنوبی دانشکده فنی که پله میخوردی رفت پایین فرار کردیم. در همین موقع دیدیم که تعداد سرباز هم از اون در جنوبی اومدن بالا و شروع کردن تیراندازی کردن
و توی این سه نفر خدا بیامرز قنچی، بزرگنیا، شریعت رضوی، من با بزرگنیا دوست بودم چون بزرگنیا سال قبلش با ما هم کلاس بود، مانده بود سال اول، بسیار پسر نازنینی بود، هنرمند بود، هنرپیشه بود، توی یه فیلمی بازی میکرد.
سه نفر در این تیراندازی کشته شدن و نامشان به تاریخ مبارزه با آمریکا پیوست: شریعت رضوی، قنچی و بزرگنیا. دکتر جواد منصوری کارشناس تاریخ میگوید
طبعا حکومت شاه برای اینکه یک خوشامدگویی کرده باشه و وابستگی کامل خودش رو نشون داده باشه و به عبارت دیگه یک تأیید و یک هدیه‌ای به طراحان کودتا داده باشه، لذا میبینیم که در 16 آذر طراحی میشه که به نیکسون دکترای افتخاری داده باشه. به عبارت دیگه در واقع به نوعی یک مدال علمی هم بر کارنامه کودتا افزوده باشن. نکته‌ای که در اینجا حائز اهمیت این است که البته این کار به صورت خیلی سوری و تشریفاتی انجام میگیره، همچنان که زمانی هم که شاه میره به امریکا به او هم یک دکترای افتخاری میدن. به عبارت دیگر این که نیکسون در طراحی خوب عمل کرده و شاه هم در اجرا و عنوان یک نیروی وابسته خیلی خوب توانسته خدمت خودش رو به امریکا انجام بده و به عبارت دیگر تشکر امریکاست از عملکرد شاه. در زمینه دکترای افتخاری البته ما نمونه های دیگری هم داریم که اینها در واقع به طور کامل یک طرحهای تبلیغاتی تشریفاتیه و به عبارت دیگه یک نوع صحنه سازی است برای اینکه افرادی رو مطرح کنند.
دولت زاهدی تلاش کرد مراسم در سکوت محض برگزار شود، اما برخی دانشجویان نتوانستن ساکت باشن.
همون روز چهلم و جالب این است که پلیس و رکن دو به هر نفر از این شهدا به خانوادهشون 50 تا کارت داده بود که قوم و خویشاشون بیان امامزاده عبدالله و ابن عابه اونجا. ما گرفتیم این کارت ها رو عیناً عین خودش درست کردیم و نزدیک 5000 تا کارت درست شد و کارت ها رو بین بچه ها پخش کردیم. من خودم قشنگ یادم است که از میدون شور شاه امامزاده عبدالله صف به درازا بود، یعنی یه صفی درست شد از میدان شوش تا امامزاده و دو تا سه تا چهار تا داشتن با هم راه می‌رفتن و این دم درم هر که یه کارتی نشون میداد پلیس ها آخر سر گفت من نمیدونم ما 550 تا کارت داریم تا حالا 1000 نفر دوز. اینقدر آدم در امامزاده عبدالله جمع شد، سه تا قبرم بغل هم گذاشته بودن و الان هم هست.
حکومت با سرکوب شدید جلوی تکرار جنبش های دانشجویی را گرفت. همزمان وجه دیگر سیاست ایران در آن روزها مشغول نوشتن قرارداد جدید نفتی بود. دکتر سید مهدی حسینی معاون پیشین وزیر نفت.
انگلیس ها از تکروی در این قضیه اولا کاملا درس گرفته بودن که وقتی تنها هستن به همه اندازه که قدرت دارن و همه اندازه هم آسیب پذیرن. در جریان ملیشون هستن هستن خوب ناسی فراوان جن از اونها خلعیت شد، صنعت نفت گرفته شد و اونها که بسیار وابسته شده بودن خصوصا نیروی دریایی سلطنتی که حالا دیگه با نفت کار میکرد، یعنی سوختش از نفت میگرفت، بسیار به این موضوع وابسته بود و توانهای دیگه که داشتن. بنابراین این یه نکته بود. و نکته دوم در قضیه کودتای 28 مرداد، خب آمریکا همدست اونها بود و همراه اونها بود و شریک اونها بود، برای اونها هم از این موضوع سهم میخواستن. تو نبودش که انگلیس بخواد به تنهایی برگرده و در این مقوله حرکت بکنه. بنابراین کاری که انگلیس کرد در حقیقت طراحی که انگلیس کرد این بودش که 60% سهم رو در اروپا نگه داره و 40% رو به امریکا که یه تازه وارد در حقیقت در بخش نفت بود، نیو کامر استرال میگفتن، در شرکت های درست شده بود و شرکت های مرو به هفت خواهران درست کرده بود، اینها بیان وارد بشن. با این 60% 40% رو برای خودش نگه داشت انگلیس، یعنی شرکت بی پی که تازه درست شده بود، همون شرکت نفت ایران انگلیس که حالا تبدیل شده به شرکت بریتیش پترولیوم یا شرکت نفت انگلیس، 40% رو برای خودش نگه داشت، 40% رو هم در اختیار آمریکا قرار داد که اونها هم به 11 شرکت مختلف از شرکت های بزرگ مثل اکسان و موبیل و شیوران و تگزاکو اینها داد و بقیه رو هم که اینا سرمایه بیشتری داشتن و سرمایه کوچکتر رو هم به شرکت های کوچکتر داد مثل سان جاسینتو، گلف و اویل و دیگران که نهایتاً 11 تا شرکت امریکایی هم در کنسرسیوم عضو شدن و حالا دیگه دو تا قدرت نفتی دیگه هم در دنیا خودنمایی میکرد و خصوصا در اروپا که هلند بود که شل رو داشت و فرانسه که سی اف پی رو داشت که سی اف پی بدن همین شرکت توتال شد که امروز ما رو به عنوان توتال میشناسیم.
دولت زاهدی با یک مأموریت ویژه سر کار آمد که قرارداد نفتی جدید را تنظیم و تصویب کند. یک سال بعد قانون فروش نفت از طریق کنسرسیوم در تاریخ 7 آبان 1333 به امضای محمد رضا پهلوی رسید و در این روز نخستین تانکر نفت پس از 3 سال و 2 ماه بندر آبادان را پشت سر گذاشت. پهلوی دوم کنسرسیوم را قراردادی شرافتمندانه خوانده بود و از مجلس خواست بدون فرق وقت آن را تصویب کند. دکتر مصدق که در زمان عقد قرارداد در زندان بود نسبت به کنسرسیوم اعتراض کرد. آیت الله کاشانی نیز بیانیه شدید و لحنی صادر کرد که منجر به دستگیری ایشان در سن 70 سالگی شد. دکتر موسی حقانی استاد تاریخ معاصر:
کنسرسیوم یه به اصطلاح نفت ایران رو از دست انگلیسی ها به طور مطلق چون اونا حاکم بودن خارج کرد و درآمد اون رو بین انگلستان و امریکا و شل به اصطلاح تقسیم کرد و این خب کاملا ناقض قانون ملی شدن صنعت نفت بود. اونا که با آقای دکتر مصدق یا با اطلاع کاشانی مشکل شخصی که نداشتن، مشکل این بود که اینها دنبال ملی کردن نفت، صنعت نفت ایران بودن و خب این خیلی خام‌اندیشیه اگر بپذیریم که بعد از کودتا ملی شدن همچنان رعایت شد و مصالح ملت ایران رعایت شد. نه، اون کودتا ضد مصالح ملت ایران بود. تقسیمی هم که بین اونا صورت گرفت کاملا بر ضد مصالح مردم ایران بود و قانون ملی شدن صنعت نفت لحاظ نشد.
28 شهریور 1333 علی امینی وزیر دارایی دولت زاهدی متن توافقنامه با کنسرسیوم بین المللی نفت را امضا کرد. به موجب قرارداد کنسرسیوم کمپانی های مذکور اجازه یافتند در هر نقطه ایران عملیات اکتشاف و استخراج را با هزینه دولت ایران انجام دهند. کمپانی های یاد شده همچنین اختیارات وسیعی در بنادر، راه آهن، سرویس تلفن و تلگراف و بیسیم و هواپیمای ایران به دست آوردند. دکتر سید مهدی حسینی، معاون پیشین وزیر نفت:
درآمدهای نفتی که حالا دیگه قدری بیشتر شده برای ما، قدری که کام خیلی بهتر شده بود، اینها را هم در این حال به گونه‌ای در بازار مدیریت بکنه. این مدیریت در بازار خیلی نکته بزرگی بود و نه فقط با ما، این رو با تقریبا همه کشورهای دیگه هم این مدل رو نگه داشته بودن. بازار که من میگم بیشتر قیمت گذاری نفت بود، چرا که نفت رو به هر حال بازار مصرفش خود این کشورها بودند، کشور صنعتی که مصرف کننده بزرگ نفتی بودند و نفت رو هم بیشتر برای خودشون میخواستن، بنابراین قیمت گذاری به عهده خودشون قرار میگرفت و این اون چیزی بودش که اونها از قبل داشتن و این از اون بندهایی بودش که کنسرسیوم سعی کرد که برای خودش نگه داره و همون سیستم اصطلاحاً پوستد پرایس رو یا قیمت‌های اعلامی رو نگه داره که قیمت‌های اعلامی قیمت‌هایی بودش که در خلیج مکزیک قیمت‌گذاری می‌شد و با یه فرمول‌هایی که تعریف کرده بودن این رو برای مثلا خلیج فارس و برای ایران و دیگران قیمت‌گذاری می‌کرد و به هر حال قیمت‌های بسیار بسیار پایینی بود و این در حقیقت به گونه ای درآمدهای اونا که نفت رو میبردن و نفت رو استفاده میکردن و پالایش میکردن، ولی برای ما که شاید پولش رو لازم داشتیم و نفت رو به اونها میدادیم، طبیعتاً درآمدها رو به این ترتیب بالانس کرده باشن به نفع خودشون و اختیار قیمت گذاری رو برای مدتی لاقل به حدود 2 دهه در اختیار گرفت.
فؤاد روحانی که در جمع نمایندگان دولت کودتایی زاهدی با نمایندگان کنسرسیوم مذاکره می‌کرد، درباره نقش بلااثر نمایندگان ایران در جریان عقد قرارداد کنسرسیوم چنین اظهار نظر کرده است:
علی امینی شخصا از تورکیل دریبر نماینده دولت آمریکا که در مذاکرات حضور داشت در مورد خط مشی که دولت ایران در قبال مسئله نفت بایستی دنبال کند نظرخواهی نمود. آقای تورکیل اظهار داشت دولت شما از سه راه یکی را باید انتخاب کند، یا نفت را به مقدار ناچیزی به شرکت‌های مستقل بفروشد، یا وام گرفته و غرامت شرکت نفت ایران و انگلیس را بپردازد، و یا بالاخره با شرکت‌های بزرگ سازش نماید. آقای امینی گفت ما از شما که مشاورمان هستید می‌خواهیم نظرتان را در این باره به ما بدهید. مراجعه ما به شما همانند مراجعه بیمار به پزشک است. آقای ترکیل ریبل جواب داد خوب مثالی آوردید. ما معالج شما هستیم و به علت درد شما پی برده ایم. نسخه مداوای شما قبول شرایط کنسرسیوم است.
نویسنده کتاب از سید ضیاء تا بختیار به نقش شاه در تصویب قرارداد کنسرسیوم در مجلس دوره 18 چنین اشاره کرده است:
شاه در طول رسیدگی به لایحه با دلنگرانی جلسات مجلس را دنبال می‌کرد. تک تک نمایندگان را به دفترش می‌خواند و با استدلال اینکه اگر یک واب قرارداد عوض شود آمریکایی‌ها از قبول آن خودداری می‌کنند، از آنها می‌خواست که پیشنهادات خود را پس بگیرند.
اقتصاد ایران بعد از این ماجرا تا پایان دوره پهلوی بر اساس همین قرارداد پیش می‌رفت. بسیاری از زیرساخت‌های توسعه اقتصادی ایران بر اساس همین قرارداد شکل گرفت و نهایی شد. بنابراین درک این قرارداد پیچیده بسیار حیاتی، اما کسی در ایران آن را جدی نگرفت و به سرعت امضا و اجرایی شد. دکتر زرگر، استاد تاریخ ایران، این قرارداد را شکست ملی شدن صنعت نفت می‌داند.
که این کنسرسیوم در واقع اصل مطلب بر این بود که درسته که ملی شدن را پذیرفته، ولی به قول خود انگلیسی ها، یعنی اونهایی که طراح کنسرسیوم بودن، گفتن که در واقع صنعت نفت ایران این یک ماشین بنزی میمونه که در واقع در اختیار ایران گذاشته شد بر اساس ملی شدن، ولی ایران مجدداً سویج این ماشین را برای در واقع استفاده داد به کنسرسیوم و انگلیس و آمریکایی ها. بنابراین درسته که اصل ملی شدن را پذیرفتند، در واقع اون بنزه را در واقع در اختیار ایران قرار دادن، ولی دیگه استفاده از این بنز را به ایران ندادن، بلکه ایران سویج استفاده از این بنز را مجدداً داد به کنسرسیوم. یعنی درست در زمانی که بدون ملی شدن آمریکایی‌ها و اینها قرارداد 50-50، یعنی امتیاز نفت 50-50 رو با عربستان در واقع منعقد کرده بودن یا با بعضی از کشورهای آمریکای لاتین منعقد کرده بودن، ما نه تنها خسارات ملی شدن رو پرداخت کردیم به انگلیسی‌ها، بیش از در واقع 600 میلیون دلار اون زمان، بلکه در واقع سهم ایران یه چیزی در حدود 37% الی 38% از منافع کنسرسیوم یا اون دو شرکتی بود که در ایران فعال بودن برای اکتشاف و بهره برداری و پالایش. یعنی ما در ملی شدن نه تنها سودی نبردیم، بلکه خسارت هم به انگلیسی ها پرداخت شد، و بعد هم به جای اینکه 50% از سود را به ما بدن، کلن حدود 37% 38% در واقع از منافع کنسرسیوم به ایران تعلق می گرفت. و اینها بزا قرارداد استعماری بود، زمانی هم که به مجلس داده شد خیلی روش مطالعاتی انجام نشد، چند تا نماینده در واقع اون رو خونده بودن، بقیه هم که نخونده بودن، یه سری اعتراضات و اینها شد از طرف چند تا از نماینده ها، ولی در این حال خیلی به سرعت سعی کردن که خلق کنسرسیوم رو به تصویب مجلس هم برسونن. خیلی جالبه که زاهدی در مجلس رفت و در اونجا اعلام کرد که سریعتر تو زمانی که انگلیسی ها پشیمون نشدن این خلق کنسرسیوم رو امضا بکنید، چون اروپا در حال ساخت ریاکتورهای هسته‌ای است که برق تولید بکنه و اگر این کار در واقع انجام بشه نفت ما رو دیگه به مفت هم نمیخرن. در واقع تحت این بهانه ها و این صحبت ها و اینها در مجلس این قرارداد خیلی سریع بدون اینکه بخونن و از محتوای اون باخبر بشن را تصویب شد. خود قرارداد کنسرسیوم هم قرارداد بسیار پیچیده و خیلی مشکلی است، یعنی حتی اگر امروز هم کسی بخواد این رو ترجمه بکنه به نظر من ترجمه اون کار بسیار دشوار و ثقیلی است.
امضای این قرارداد پایان آشوب دهه 30 شمسی بود و با سرکوب جریان‌های داخل اقتصاد به سمت آرامش رفت. در دهه 40 با ظهور اوپک اتفاقهای جدیدی را در اقتصاد ایران شاهد هستیم. در برنامه بعد می پرسیم چگونه اوپک دوباره سیاست را وارد اقتصاد کرد.
نشان دوست با ما مگو به جز سخن دل نشان دوست.
ما حوادث سختی را پشت سر گذاشتیم، ما ملت شهادتیم.
رادیو نمایش برگزار می کند
آیین تجلیل از برگزیدگان نخستین یادواره نشان سلیمانی.
من
اینقدر
کتاب دارم از سلیمانی.
خب نمیخوام یازد
سردار سلیمانی چگونه نگاهش به این
سردار سرفراز اسلام حاج قاسم سلیمانی.
حالا سوال شرعیم از شما، من در ذهن شما آدم خوبی هستم؟
در
رغم
شهادت فی سبیل قیام الله
حاج قاسم بلند شه.
اهدای نشان سلیمانی به برگزیدگان با رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی در نخستین یادواره نشان سلیمانی.
ما ملت امام حسینی.
چهارشنبه دهم دی ماه ساعت 18 سالن خلیج فارس موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس. پخش زنده مراسم از شبکه رادیوی نمایش و برنامه کاربردی ایران صدا.
این روزا روی هر ماشینی باتری سپاهان میبینی، نسل جدید باتری که همه میگن دو در یکه. اتمیک و اوربیتال باتری های ایدئال میمونن یه عمر واسه دارن سیما ضمانت، قدرت آمپر دهی بالا، دو در یکه باتری خوبا، دو در یکه سپاهان باتری. دو در یکینه نسل جدید همینه، دو در یکینه نسل جدید همینه سپاهان باتری.
باتری های نسل EFB سپاهان با دو برابر عمر بیشتر و تا 30 ماه ضمانت. انرژی برای زندگی، سپاهان باتری.
چرا اینقدر سخت میگیری؟ شهر فرش میگه هر جور راحتی قسط بده، میریم اونجا فرشمونو میخریم دیگه.
اینم از اون حرفا بودا، نمیشه که.
باورش سخته اما واقعیت داره.
اصلا باشه قبول، ولی بالاخره قسط پیش پرداخت داره، کارمزد داره، چه میدونم ضامن میخواد، همینجوری که نیست. بعدشم من الان پیش پرداختشم ندارم، میره تا سال دیگه، شاید بتونم جور کنم.
شهر فرش فکر همه چیو کرده.
یعنی چی؟ چه جوری ممکنه؟ با این شرایط بازم هر جور راحتم قسط بدن؟
آره دقیقا، شهر فرش میگه این بار هر جور راحتی قسط بده.
بله هر جور راحتی قسط بدید. همین الان فرشتون رو حتی بدون پیش پرداخت، ضامن و کارمزد بخرید و از طرح اقساطی 2 ساله شهر فرش همراه با تخفیف‌های ویژه‌اش استفاده کنید. در ضمن میتونید الان فرشتون رو بخرید ولی از تابستان سال بعد پرداخت اقساطش رو شروع کنید. شهر فرش.
با امید به برکت این خاک نهال زندگی کاشتیم تا به پشتوانه همت جوانان متخصصمان تولیدی سبز داشته باشیم. گروه صنعتی پاکچوب، تولید کننده انواع محصولات MDF ملامینه و های گلاس، با طرح کاشت نهال‌های درخت اوکالیپتوس در استان خوزستان، گامی بلند در حفاظت از محیط زیست و تأمین مواد اولیه صنایع چوبی کشور برداشته و محصولاتی با کیفیت جهانی را ارائه می‌دهد. پاکچوب در امتداد طبیعت.
شب شما بخیر باشه، همراه هستید با بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیوی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. سامانه پیامکی 303637 پل ارتباطی شما با پخش این رادیوس. میتونید به عملکرد شاکه اقتصاد و برنامه سازان نمره بدید که امیدواریم نمره قبولی را از شما دریافت کنیم. به همین منظور شماره سه رقمی 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در اختیار شماست.